ساعت 15 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. رهبران اروپا از نبرد اوکراین با روسیه برای دفاع از آزادی قدردانی کردند. پروانه سلحشوری میگوید پس از مصاحبه با رادیو فردا حملات سایبری علیه او و خانواده‌اش بیشتر شکل گرفته. حمله پهپادی اوکراینی باعث آتش‌سوزی در نیروگاه هسته‌ای کورسک روسیه شد. سلام، من نسرین افشار هستم و با این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا با شما خواهم بود. روز ملی اوکراین، رهبران اروپایی از کیف به خاطر نبرد با روسیه برای آزادی اروپا قدردانی کردند. فریدریش مرتز، صدر اعظم آلمان، روز یک شنبه با تاکید بر حمایت مستمر برلین از کیف در دفاع از خود در برابر تجاوز روسیه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: همانطور که این کشور روز استقلال را گرامی می‌دارد، ما امروز و در آینده مستحکمتر در کنار آنها هستیم. اورسولا فوندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا، نیز از مبارزه اوکراین برای یک کشور آزاد، دموکراتیک و مستقل تجلیل کرد. فوندرلاین در ایکس شبکه ایکس نوشت: ما در کنار شما هستیم تا زمانی که لازم باشد، زیرا اوکراین آزاد به معنای اروپای آزاد است. در همین حال، مارک کارنی، نخست وزیر کانادا، برای اعلام حمایت از اوکراین و گفتگو با رهبران این کشور روز یکشنبه وارد کیف شد. نخست وزیر کانادا در این باره گفت: در این لحظه مهم در تاریخ اوکراین، کانادا به تلاش‌های خود برای حمایت از این کشور و برقراری صلح عادلانه و باثبات خواهد افزود. در خبری دیگر، پروانه سلحشوری، استاد دانشگاه و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: پس از گفتگویش با رادیو فردا، موجی بی سابقه از تهدیدهای تلفنی، پیامکی و حملات سایبری علیه او و خانواده‌اش شکل گرفته است. او تاکید کرد سخنانش صرفاً یادآوری قانون اساسی بوده و هدفش برون رفت از وضعیت بحرانی کشور است. خانم سلحشوری 28 مرداد ماه در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا هشدار داده بود شرایط ایران پس از جنگ 12 روزه و آتش بس شکننده بحرانی است و فعال شدن مکانیسم ماشه کشور را فلج می کند. او همچنین تاکید کرده بود که سکوت و انفعال می تواند ایران را به ورطه فروپاشی بکشاند. پروانه سلحشوری مشخصاً به منبع تهدیدها علیه خود پس از انتشار گفتگو با رادیو فردا اشاره نکرد. در خبری دیگر، مقام‌های روسیه اعلام کردند حملات پهپادی اوکراین به چندین تأسیسات برق و انرژی باعث کاهش ظرفیت نیروگاه هسته‌ای کورسک و آتش‌سوزی در بندر لوگا شده است. سرویس نیروگاه کورسک اعلام کرد یک ترانسفورماتور کمکی آسیب دیده و ظرفیت واحد سوم این نیروگاه 50% کاهش یافته، اما سطح تشعشعات عادی است. همچنین در این بندر سقوط بقایای پهپادها موجب حریق در ترمینال صادرات سوخت شرکت نوواتک شد. وزارت دفاع روسیه خبر داد در طول شب گذشته 95 پهپاد اوکراینی در 13 منطقه از جمله لنینگراد، سامارا و کریمه منهدم شدند. در خبری دیگر، بنی گانتس، وزیر دفاع سابق اسرائیل، از بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، خواست تا یک دولت وحدت ملی را با اعضای اپوزیسیون تشکیل دهد تا به آزادی گروگان‌ها در اسارت در غزه کمک کند. دولت ائتلافی نتانیاهو برای حفظ اکثریت پارلمانی خود به ادامه حمایت اعضای راستگرای افراطی وابسته است که با پایان جنگ و هر گونه توافق با گروه فلسطینی حماس که حمله آن در 15 مهر ماه 1402 به اسرائیل جنگ غزه را شعله ور کرد مخالف است. بنی گانتس در یک کنفرانس مطبوعاتی تلویزیونی پیش از این گفته بود:
אני כאן בשם החטופים שאין להם קול. אני כאן עבור הלוחמים שזועקים ואיש בממשלה הזו לא מקשיב להם.
او گفته است من اینجا به نمایندگی از گروگان‌هایی هستم که صدایی ندارد. من نماینده سربازانی هستم که زاری می‌کنند و هیچ کس در این دولت به آنها گوش نمی‌دهد. دولت ائتلافی بنیامین نتانیاهو پس از پایان تعطیلات تابستانی پارلمان با خطر فروپاشی مواجه است. این خطر به دنبال از دست دادن حمایت احزاب یهودی ارتدوکس افراطی بر سر قانون است که به دنبال جذب طلبه‌های حوزه‌های مذهبی به ارتش است. اما ایران سومین کشور جهان در گستردگی فرونشست زمین است، پدیده خاموش اما فراگیر که از دشت‌های حاصلخیز گلستان تا حریم تهران گسترده شده و زیرساخت‌ها، کشاورزی و زندگی میلیون‌ها تن را تهدید می‌کند. در همین زمینه بیشتر بشنوید از رویا ملکی.
تصور کن یک اتوبوس مسافر از تهران داره میره سمت شیراز، پر هم باشه، توی یکی از همین ترکا بره پایین، جاده خالی بشه بره پایین، ببین چه اتفاقی. اینا همش هشداراییه که ما داریم میدیم.
این یک هشدار است، زنگ خطری که سالهاست متخصصان آن را به صدا درآوردند، فرونشست زمین. آنطور که وزارت راه و شهرسازی میگوید، ایران سومین کشور جهان از نظر گستردگی فرونشست است، جایی که زمین زیر پا خالی میشود، از بیابان تا همینجا زیر خانه ها در خیابان.
ببینی نگاه یک دو طبقه اینجا شده، ببینی چه خبر داره، زیر این خونه ها خالی میشه. آیا این انداز نیا کنی، خدا خدا یا حضرت عباس.
آنطور که داده های وزارت شهرسازی نشان میدهد، استان گلستان وسیع ترین پهنه فرونشستی را دارد. پیشتر سازمان مدیریت بحران هشدار داده بود که 254 پهنه و دشت کشور تحت تأثیر فرونشست قرار دارند، عددی که اغلب استان های کشور را درگیر این پدیده می کند. از اصفهان تا تهران.
ها اینجا باز شده، اینجا باز.
میدان نقش جهان ما 46 سانتی‌متر است.
کارشناسان و مقامات ایران عامل اصلی فرونشست در ایران را پایین رفتن سطح آب‌های زیرزمینی می‌دانند. برای درک میزان پایین رفتن آب، تصور کنید اگر کانالی از دریای مازندران در شمال ایران تا دریای عمان در جنوب شرق این کشور بکشیم، آن هم با عمق 100 متر و پهنای 1 کیلومتر، حجم آبی که ایران از دست داده است می‌تواند چنین کانالی را پر کند. این مثال را علی بیت‌اللهی، رئیس بخش زلزله شناسی مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی گفته است. او در نمونه دیگر گفته در اطراف پایتخت در گذشته آب در عمق 20 تا 30 متر وجود داشت، حالا حتی در 120 متری زمین هم آب به سختی پیدا می شود. شهری که این روزها زیر پایش خالی است. آمار اعلامی سازمان نقشه‌برداری کشوری میزان فرونشست زمین در محدوده حریم جنوبی غربی تهران را به طور رسمی 31 سانتی متر اعلام می‌کند. آمارهای رسمی که مقامات ایران رسماً آن را نادیده می‌گیرند. ایران محمد درویش، کنشگر محیط زیست، در گفتگو با رسانه‌های ایران میگوید
ما 14 دولت داشتیم دیگه در ایران. اولین رئیس دولتی که برای اولین بار خطر فرونشست را علنی مطرح کرد مسعود پزشکیان بود. چگونه هستش که بحرانی که بیش از 3 دهه هستش که گریبان ما را گرفته، خطرناکترین بحران محیط زیستی ایرانه، تا حالا هیچ رئیس دولتی بهش نپرداخته؟ اینا همه نشون دهنده اینه که دولت مردان ما چند پله فهم بوم شناختیشون پایین‌تر از مردم ایرانه.
فرونشست زمین مشکلی است که از اواسط دهه 50 خورشیدی آغاز شد، اما از اوایل دهه 70 روند افت آب سرعت گرفت و امروز نتیجه‌اش را می‌بینیم. زمینی که زیر پای خودش هم خالی است و شهر و روستاهایی که هر روز قسمتی از آنها به زیر زمین بلعیده می‌شود.
گزارش رویا ملکی رو میشنیدید. اما امام علی حبیبی، اسطوره کشتی ایران و دارنده مدال طلایی المپیک و 3 مدال جهان و عضو تالار مشاهیر اتحادیه جهانی کشتی، در 94 سالگی درگذشت. آقای حبیبی که با لقب ببر مازندران شناخته میشد، اولین مدال طلای المپیک ایران را در سال 1956 در دسته 67 کیلوگرم به دست آورد و علاوه بر آن 3 عنوان قهرمانی جهان، نشان طلای بازی‌های آسیایی 1958 و 5 عنوان قهرمانی ایران را در کارنامه داشت. او پس از خداحافظی از کشتی وارد عرصه سیاست شد و در سال 1342 به عنوان نماینده حوزه بابل وارد مجلس شورای ملی شد. امام علی حبیبی همچنین در 4 فیلم سینمایی از جمله ببر مازندران به کارگردانی سامال خاجیکیان نقش آفرینی کرد. و اما در خبر کوتاه پاناما ادعای همدستی با ایران در دور زدن تحریم ها را تکذیب کرد. اما با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com جستجو کنید. سپاس که با ما بودید.